أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس التاسع والعشرون، جلسه 29 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری. در بیان تعارض بین دو طایفه از روایات بودیم درباره طهارت و نجاست اهل کتاب. در مقام استدلال، اونم استدلال به سنه، دو طایفه از روایات رو نقل کردیم. الطائفة الأولى هي التي تدل على نجاسة أهل الكتاب، الطائفة الثانية هي التي تدل على طهارة أهل الكتاب. حالا ما در نجاست مناقشه کردیم، اما روایات ظهورش وجود داشت. این دو رو که نقل کردیم، حالا از جمله حرفهایی که درباره این دو طایفه از روایات قابل طرح هست، تعارض این دو طایفه است که یک طایفه بر نجاست، یک طایفه بر طهارت. خب طهارت و نجاست دو تا حکم ضد هم هستن و ادله این دو هم میشن ادله متعارضه، تعارض میکنن. لذا از جمله حرف هایی که گفته شده اینه که بین این دو طایفه تعارض ظاهری است و از واضحات است که در تعارض دو مرحله داریم: تعارض ابتدایی و تعارض مستقر. در تعارض ابتدایی اون چه که انجام می شود جمع بین الادله هست، این که بین دو طرف از دلیل و ادله جمع کنیم تا این که تعارض مستقر نشود در حقیقت، چون باب تعارض باب تعارض ادله و رجوع مرجحاته. اما اگر جمع کردیم بین دو دسته از روایت، گفتیم این به چه دلالت میکند، اون به کدوم جهت دلالت میکند، دیگه تعارضی بینشون وجود نخواهد داشت. اما مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، ایشان قائل به این شده که این روایات بینهما تعارضن و در مقام جمع بیان برآمده است، اما برای جمع هم خودش دو تا مانع برمی شمارد. میگه این جمعی که من خواهیم بین دو طایفه جمع کنیم، دو تا مانع اساسی وجود دارد، لذا در نتیجه برمی گردد به همان قول به نجاست. عبارت جناب شیخ انصاری این است که میفهمد هذه الروایات کما ترا، همانطور که شما میبینی این روایات، ظاهرت و دلالت علی الطهاره. میگه این روایات دسته دوم همانطور میبینی دلالت به طهارت میکنه، این هم قبول دارن. قابلتن لجعلها قرینتن علا حمل الاخبار الاولت علا الکراه، میگه خب حالا این دسته دوم بر طهارت دلالت میکنه، اون دسته اول که بر نجاست دلالت میکنه، این دوتا رو چیکارش میکنیم؟ میفرماد این دسته دوم که دلالت بر طهارت میکنه قابلیت دارد که ما این را قرینه قرار بدیم، برای این که اونی که میگن نجسن مقصود کراهت ارتباط با اونا هاست، مقصود کراهت هم کنیم اون نهی رو بر کراهت، این که فرمود با اونا معاکده کنیم فرمود لا، با اونا مصافحه کنیم فرمود نه، اینا نون نهی دلالت بر چی؟ دلالت بر کراهت کنند. طایفه دوم روایات طهارت را قرینه قرار بدیم، برای اینکه روایات نجاست اونا هم ناهیه، نهیشون نهیه چیه؟ کراهتیه. این راه جمع است. حالا چرا بر کراهت؟ میگه زمینه دارد اتفاقا، من جهت عدم خلوب بهم غالبا عن النجاسات العراضیه، چون اینا غالبا از نجاسات عارضی خالی نیستن، اینا یا شرب خم میکنن یا لحم میته میخورن، مواظبت میگن لمواظبتهم علی اکل المیته و لحم الخنزیر و شرب الخم، بر اینها و عدم توقی عن النجاسه، اینا خود نگهداری از نجاست ها نمیکنن. اینا پس بنابراین این زمینه است برای اینکه ما حمل کنیم روایات باب نجاست رو بر کراهت ارتباط با اونها. اما خود شیخ رضوان الله تعالی علیه می فهمان که این جمعی که گفتیم حمل بر کراهت کنیم، این از کنم محضر شما دو تا مانع در پیش رو دارد، این دو تا مانع نمی گذارد ما این جمع قبول کنیم. فهمت الا ان المانع عن هذا الحمل امران، مانع از این حمل دو تا امر است، یکی اینه که احدهما موافقت هذه الاخبار لمذهب العامه، اولش اینه که این روایات طهارت موافق با مذهب عامه است، موافق مذهب عامه است، عامه غالب طهارتن، روایت طهارت هم حمل بر عامه می شود، یعنی موافق مذهب عامه است. و مذهب عامه چطوره؟ فرمود الذين جعل الرشد في خلافهم، اینه که رشد رو در مخالفت اونها قرار دادن. و امر العباد بالرجوع اليهم عند التحير للاخذ بخلاف ما يفتون، و اینکه امر شدن که ما مراجعه کنیم در هنگامی که متحیر شدیم به خلاف اونچه که اونا فتوا میدن چون درش رشته. خب این ادامه میده که بعد میگه البته یه اضافه‌ای هم وجود داره به خاطر اینکه این روایات مخالفت اونا بکنیم، چون اون روایاتی که موافق اونا صادر شده قرب احتمال تقیه درش وجود دارد، یعنی احتمال تقیه شون احتمال قریبیست نزدیکه. و مذهب هم اشاره میکنه که فاین مذهب الجمهور کما فی المنتها، قبلا در منتها نقل کردیم مذهب جمهور عامه در منتها و غیر منتها آمده علی طهارته، مذهب جمهورشون بر طهارته. تعبیر جمهور معمولا در مشهور و عمده از اهل عامه اطلاق میشود، کلمه جمهور در باره خودمون کمتر استفاده میشه. خب روایات هم بر این دلالت دارن، مشابه همین اشاره میکنه مثل روایت زکریا ابن آدم که قبلا خوندیم روایتشو، زکریا ابراهیم، زکریا آدم گفتم، زکریا ابن ابراهیم رو قبلا روایتش خوندیم، فهمودن اینها آمدن فرق گذاشتن اون روایت بین شرب خم و لحم خنزیر، در حال اینکه فرقی وجود نداشت بین اونها در جهت حکم، لحم خنزیر نجسه، شرب خمرم نجس است. این که تفاوت گذاشت، اگر میفهمم فانه لولا تقیه، عباراتو من با فاصله خون میخونم تیکه تیکه میخونم، فانه لولا تقیه لم یکن وجه للفرق بین الخنزیر و خمر، اگر تقیه نبود تفاوتی بین خنزیر و خمر نباید وجود داشت. بس اولین نکته موافق عامه بودن و قرب احتمال تقیهی صادر شدن است. تعمل فهمدید؟ بس اولین نکته این، این یه مانع است، ما نمیتوانیم با وجود این مانع بیم حمل کنیم اخبار نجاسات رو بر کراهت، نواهی نجاسات رو بر کراهت. با یه فاصله جلوتر میره اصلانی. اما دوم، مانع دوم چیه؟ مانع دوم اینه که اخبار نجاست موافق با اجماعات مستفیده هست. یادتون هست که حضرات که از بعضی از فقها ادعای اجماع نقل کردیم که همه فقها اجماع دارن بر نجاست اهل کتاب، میگه این روایات باب نجاست موافق با اجماعه. الثانی موافقت و اخبار نجاست للاجماعات المستفیضه، با اون اجماعات فراوانی که نقل شده با اون موافقه. خب چی شد؟ دو تا جهت، یک اخبار طهارت موافق عامه است، قرب احتمال تقیه است. اخبار نجاست موافقت با اجماعات مستفیضه امامیه. خب بعد جناب شیخ این نکته ای بیان میفرمایند، میفرمان اترا ان هؤلاء لم يطلعوا على هذه الروايات، میگه این آقایونی که اجماع کردن اینا این روایات طهارت رو ندیدن. آیا شما تصور میکنید که اترا، آیا این گونه من فکر میکنی که این آقایونی که ادعا کردن که اجماع بر نجاست اهل بیت اهل کتاب وجود داره، آیا اینا از کنم محضر شما که این روایات رو مطلع نشدن؟ و هل وصلت الینا الا به وساطتهم، اصلا این روایات طهارت آیا به غیر از واسطه همین علمای از قدما به ما رسیده؟ همین ها نقل کردن، همین کلینی ها نقل کردن، همین شیخ طوسی نقل کردن، از طریق همین ها به ما رسیدن روایات طهارت رو، چطور اینا خودشون ندیدن؟ چطور مثلا شیخ طوسی خودش در تعظیم نقل کرده باشه اما روایات رو بهش ملتفت نباشه در مثلا کتاب فقهی که بیان کرده المبسوط مثلا؟ خب پس بناء علی ذلک شیخ انصاری با این بیان که بیان زیبایی هم هست، میخوام بفهمم برای این که ما نرجع الی القول به نجاست اهل کتاب و نعتمد على اخبار نجاست، البته در مقام فتوا احتیاط هم میکنن. خب عرض کنم محضر شما که این از این جهت. اما ما یک مناقشه‌ای داریم که البته میگیم ما یه مناقشه‌ای داریم، منظور اینایی که قائل به طهارت هستن، یک مناقشه‌ای داریم در این تعارض روایات. آن چه بیان شد در بیان شیخ انصاری و دیگران تعارض بین طایفتین من الروایات، این دو تا طایفه با هم متعارض هستند. ما در اصل تعارض مناقشه داریم، در اصل تعارض، نه اینکه حالا اگه تعارض شد مرجح کدام است، نه، در اصل اینکه آیا تعارض هست یا تعارض نیست. ما عرض اونه که اصلا تعارضی وجود نداره بین این دو تا روایات، روایات متعارض نیستند. چرا متعارض نیستند؟ چون اولا تعارض بین روایات اهل کتاب لیس تعارض مستقرن، تعارض مستقر نیست، تعارض ابتدایی بدوی. اول نگاه میکنی طهارت نجاست اینا با هم متعارضن، چون تعارض مستقر که مرجحات مال اونجاه، تعارض مستقر بعد ثبوت تمامیت دلیل، یعنی باید دو تا دلیل، دلیلیتشون و دلالتشون تام باشد سندن و دلالتن. وقتی که دیدیم هر دو صحیح هم، هر دو دلالتشون تمامه، میگیم اینجا تعارضا، حالا اینو متعارض شدن. اما اگر نه، در یک دلیل، در دلیلیت سندن خدشه کردیم، دیگه تعارض نیست، یا دلالتن خدشه کردیم، بازم تعارضی نیست، چون دلیلان قد احرضا احرضا دلیلیت هما، اینا قابلیت تعارض دارن. اما اگر دلیلیت دلیل احراز نشه، چه از سند چه از دلالت، نتونیم دلیلی رو ثابت بکنیم، اینجا تعارضی صورت نمیگیرد اصلا، تعارضی انجام نشده تا اینکه به سراغ مرجعات بریم. خب وقتی که تعارض بدوی شد، ما رفتیم به سراغ مثلا جمع و حمل کردیم، بعدش اصلا تعارضی رخ نمیدهد، بعد دیگه تعارضی رخ نمیده که بخوام بگیم اینجا در تعارض به سراغ اینها بریم. ما نحن فی میگیم از این قبیله، ما نحن فی دو تا روایات، دو تا طایفه روایات از این قبیل است که اینا متعارض نیستن، تعارضشون بدویست. وقتی توش تأمل میکنیم میبینیم اخبار نجاست در تمامیت دلیل ناقصن. اخبار نجاست رو وقتی روش کار کردیم گفتیم ما یک دلیل تام صریح پیدا نکردیم که بتوانیم بگیم این دلیل دلالت میکند بر نجاست اهل کتاب، و الا همه ی روایات در دلالت ابهام داشت، دلالت اجمال داشت، یعنی یه ظهوری داشت خلاف ظهور هم بود، یه ظهوری داشت و خلاف ظهور هم وجود داشت اینجا در حقیقت. خب ما اینطور بیان کردیم که طایفه اولا ما کانت دلالتها تامه، عبارت خود ماست، طایفه اول دلالتشون تام نیست بلکه قابل مناقشه است، ما مناقشه کردیم و گفتیم به عدم دلالت ما فن نجاست، دلالت به نجاست نمی کنه. خب اگر دلیل لم یبلغ مرحلت دلاله، اگر دلیل مرحله دلالت تمام نرسید، دیگه دلیل تام نیست، دلیل تام که نشد، دلیل ناقص در مقابل دلیل تام میتونه معارضه کند؟ ملاحظه کنید ما دو تا طایفه داریم روایات، یک طایفه روایات طهارت، روایت طهارت گفتیم ظهور دارد، علاوه بر ظهور نصفه، صریح است، احتمال خلاف هم داده نمی شود درش، بر طهارت دلالت داره. روایات باب نجاست گفتیم اولا دلالت بر نجاست نمی کند، اگر هم یه جایی دلالت بکنه ظهور دارد، احتمال خلاف وجود داره، احتمال معنای خلاف درش وجود داره، معنای دیگر. خب اون دلیلی که مثل روایات تا نجاست که دلیلیش کامل نشد، دلیل ناقصه، آیا قابلیت معارضه با دلیل کامل دارد؟ نداره. پس اینجا اصلا تعارضی در بین نیست که بیایم بگیم ما اینجا میریم به سراغ مثلا مرجعات دل تعارض، مرجعات ما به تعارض که بگیم این مخالف عامه است و موافق عامه است، اصلا لا تصل نوبت الى المرجعات، نوبت مرجعات نمیرسد اصلا. خب ما این رو در اونجا بیان کردیم، شما هم ملاحظه فرمودید که خب اما لو سلم، پس حالا چی گفتیم؟ یک بار تکرار میکنیم مسئله روشن باشه. اولا میگیم این دلال روایات طایفه اولا که بر نجاست ادعا شده، اینها دلیلیتشون تمام نیست، نه از جهت سند، از جهت دلالت، سند همش اکثر صحیحه بود یا مقبوله بود، اما در روایات باب نجاست دلالتشون تام نبود، اما روایات طهارت دلالتشون تام بود، اینا ناقص و تام با هم تعارض پیدا نمی کنن. هذا اولا. اما لو سلمنا تمامیت و دلیلیت ما و دلالت ما علی المطلوب، اگر گفتیم که نه هر دوتا دلیلشون تمامه، یکی از اومد گفت مثلا که آقا روایات باب نجاست هم تامت و سند و دلالت، روایات باب طهارت هم باز همینطور، اگر اینطور شد باز هم نگیم لا تعارض بینه همه، باز هم بین دو تعارضی نیست. چرا؟ چون قبلا گفتیم طایفه اولا اگر بگیم اونایی که بر نجاست ادعا شده، اگر بگیم دلالتشون تمامه، حد اکثر ظهور دارد، نص نیست. اما روایات باب طهارت نصه. فرق نص ظهور چیه؟ نص اینه که این لفظ یک معنا ازش استفاده می شود، ولا یحتمل غیره، احتمال غیرش داده نمیشه. همین یک معناه، فقط همین معنا است و بس. اما در ظهور میگیم این لفظ ظهور در این معنا دارد. ظهور حتما احتمال خلاف وجود داره، یعنی شاید معنای دیگری وجود داشته باشه. خب اگر گفتیم اینجا در باب نجاست اینطور بود، وقتی ما مثلا عرض کنم محضر شما که از معاکله با اهل کتاب و یهودی و مجوسی صحبت شد، امام فرمود اونجا مثلا لا، گفتیم این نه دو تا معنا داره، بلکه سه تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش این است که میگیم آقا نه ظهور در تحریم داره، یعنی حرام است، اما احتمال ظهور در تحریم داره، احتمال کراهت هم وجود دارد، احتمال در نه نه چی باشه کراهتی باشد. یا در مقابلش سومی هم اعتماد داده میشود که اونجا گفتیم ممکن است اصلا نهی از این باشه که شما خیلی ارتباط نزدیک نداشته باشید، ارتباط نزدیک نداشته باشید، نه فقط خوردن غذا. گفتیم پس اینجا اگر بگیم دلالت هم دارد، دلالتش از باب ظهوره، اما احتمال خلاف وجود داره. لکن روایات باب طهارت نسه، هیچ احتمال دیگری درش نمی رود. مثلا اگر ببینید نص ظهور، مثالی که بزنم اینه، مثلا مولا آمد گفت آقا به عبدش اذا قال المولا لعبده اکرم العلماء، علما رو اکرام بکن، ظاهر امر مرتبه اعلایش دلیل دلالت بر ظهور در وجوب دارد، مرتبه بالاش اینه که واجب است. اما احتمال هم داره مولا امر کرده میخواد بگه آقا مستحبه که بروی، سفارشت میکنم وصیت میکنه این کارو بکن، اما اگه نکرد به اون ترک واجب نباشه، ممکن است هم دلالت بر ندم بکند، احتمال خلافش وجود داره. این میگیم ظهوره، لذا در باب امر و نهی میگیم ظهور در وجوب، ظهور در تحریم دارد، نمیگن نفس کسی. اما اگر اومد گفت آقا یجب علیک اکرام العلماء، اکرام العلماء باید واجبه، اینجا واجبه، هیچ کس نمیگه که احتمال داره منظور مستحب باشه، این وجوب نسه، یجب علیکه میشه نس، اما اکرم میشه ظهور. خب هرگز اکرم با یجب نمیتونه با هم معارضه کنند. پس اگر اینجا ظهور شد، ظهور و نس، نس مقدم است در اینجا. لااقل باز لو سلمنا، اگر از این یه قدم پایین تر بیاییم، باز هم میتونیم بگیم حداقل اگر کسی بگه روایات طهارت نص هم نیست، میگیم اگه نص نیست از هر هست از روایات نجاست، این که قابل انکار نیست، از هر هست، بازم بین الظاهره و الازهر حکم چیه؟ تقدیم الازهره، همونطور که تقدیم النص علی الظهور قاعده عقلایی است، از طرف تقدیم الازهر علی الظاهر باز هم همین از سر محضر شما که مطلب وجود داره. خب پس بنابراین مثال روایات شمینه ها رو هم آوردم در اونجا. بنابراین با توجه به این دوتا نکته، روایات باب طهارت و روایات باب نجاست متعارض نیستن اینا، چون یکی دلیلیتش تمامه، یکی دلیلیتش تمام نیست. حالا علاوه بر این که اصلا اینا این تقدیم حسب قاعده هم هست، اصلا بحث تعارضی مطرح نیست، هر کجا بحث اثر و ظاهر مطرح شد، بین نص و ظهور مطرح شد، حتما نص و اثر مقدم است بر ظاهر. خب ادامه بحث باز جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و علی